أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در مواردی که غیرت انبیا رو قرآن کریم بیان میکرد اینها رو ذکر میکردیم. یکی از موارد داستان حضرت موسی علیه السلام هست، در وقتی که اومد به مدین زمانی بود که دشمن میخواست او رو بکشه به خاطر قتلی که موسی انجام داده بود، یک کافر رو کشته بود، میخواستن او رو قصاص بکنند. او هم از مصر فرار کرد و رفت به طرف مدین. تنها هم بود. وقتی از مدین رسید خیلی خسته بود، حالا چندین روز تو مسیر بود و هیچ مالی هم همراهش نبود و کسی هم همزبانش نبود. تنها آمده بود مدین و ورود به شهر یه چاه آبی بود که چوپانان گوسفندان خودشون رو از اون سیراب میکردن. تو بین این چوپانان دید دوتو زن، اینها آمدن میخوان آب بردارن برای گوسفندانشان، اما نوبت رو رعایت نمی کنن. چوپانهای دیگه با اینکه بعد از اینها اومدن، اما اونها میان سر چاه و اون دخترها روی حیایی که دارن جلو نمیان. حضرت موسی علیه السلام وقتی صحنه رو دید ناراحت شد که چرا این چوپانها ادب ندارن، رعایت نوبت رو نمی کنن. اومد از دخترها سوال کرد شما میخواید آب بدید به گوسفندانتون؟ گفتن بله، ما میخوایم به گوسفندانمون آب بدیم، اما صبر میکنیم تا چوپانها برون. یه سوالی در ذهن حضرت موسی علیه السلام به وجود اومد که اگر این زنها حیا دارن، نمیخوان مخلوط بشن با این مردها، پس چرا اصلا چوپانی اومدن بکنن؟ و اگر حیا ندارن خب چه اشکال بیان کنار مردها وایسن، مثل خیلی زنهای امروزی که هیچ نگران نیستن، کنار مرد نامحرم وای میسن، حرف میزنند و فیلم هم بازی میکنند و کم کم مسائلی که دیروز عرض کردم چی. دختران حالا یا سوال جواب شده یا نشده، اما تو آیه قرآن داره جواب سوال موسی رو دادن. ممکنه سوال تقدیری باشه، یعنی همین تو ذهن حضرت موسی علیه السلام اومد که اگه اینا حیا دارن چرا دنبال چوپانی اومدن بیرون. لذا یه جمله تو آیه دارد، گفتن و ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیرمرد بزرگیست، به خاطر پیری او عاجز است بیاد، ما مجبور شدیم بیام دنبال گوسفندان بیرون، ولی ما همراهی نمی کردیم، خود پدر ما این کارا می کرد. خب حضرت موسی علیه السلام اومد کنار چاه و آب در آورد از چاه و تو مکانی که جلوی گوسفندان اینها بود ریخت و خبر نداشت که اینا دختران شعیب هستن. هیچ چشم داشتی هم نداشت، فقط برای خدا کار میکرد. خیلی ایمان حضرت موسی علیه السلام بالا بوده، حواسش خیلی جمع بود که کار وقتی برای خدا میکنه مزدش از خدا بخواد، لذا هیچ انتظار حتی تشکر از اینا نداشت. آب رو ریخت جلو گوسفندا، بعد برگشت اومد زیر سایه درخت و چون خیلی خسته بود، گرسنه بود، تشنه بود، اما زیر سایه درخت با خدای خود مناجات کرد، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به آن چه از خیر بهم عطا بکنی محتاجم، خیر کم زیاد من فقیرم، به من کمک بکن. خب دختران شعیب بودند، رفتن منزل داستان رو برای پدرشون گفتند و در ضمن به پدر گفتند شایسته است که اجر این جوان رو بدی، چون خیلی زحمت کشید برای گوسفندان ما. حضرت شعیب علیه السلام گفت برید جوان رو بگید بیاد تا مزدش رو بدم. ظاهرا اون موقع نابینا هم بوده یا اینکه نابینا نبوده اما خیلی پیر بود. علی حال دختران آمدن دنبال حضرت موسی، دیدن زیر درخت استراحت میکنه و اونم خوابش رفته بود و بهش گفتن پدر ما درخواست کرده که بیای منزل. بحث غیرت رو این قسمت الان میخوام یه اشاره بکنم، داستان قبل و بعدش خیلی نکات داره که من ازش صرف نظر کردم، اما چون بحثمون مربوط به غیرت هست اینه. دختران که اومدن پیش حضرت موسی علیه السلام تو عبارت حدیث داره، این رو در کتاب مجموع البیان اینطوری نقل میکنه: لما قالت لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وقتی اومدن میخواستن موسی رو بهش بگن بیا منزل ما پدر بادکاده، خب باید میگفتن پدر چیکار داره دیگه، صریحا گفتن پدر میخواد جزای اون آبیاری گوسفندان رو بهت بدهد، این رو گفتن. حضرت موسی علیه السلام وقتی این جمله رو شنید کره ذالک موسی و اراد ان لا یتبعها، خوشش نیامد چون کار رو برای خدا کرده بود، یه مقدار نگران شد، لذا تصمیم گرفت که دنبال این دختران نره. حالا اینا میگفتن بیا پدر کاری داره میخواد مزد بده، خوشش نیامد چون پیش خودش گفت من کارو برای خدا کردم، من مزد نخواستم از کسی. منتها بعد یه چیزی به ذهنش رسید: ولم یجد بدن من ان یتبعها. امام علیه السلام میفهمان که حضرت موسی مجبور بود که بره، علت جبرش این بود که سرزمین حیوانات وحشی بود و حضرت موسی علیه السلام اونجا خونه ای نداشت، وارد مدین شده بود و اینجا هم ورودی شهر بود، یه مقدار بیرون شهر بود، بالاخره شب بیرون حیوانات به اون حمله میکردن. لانه کان فی ارض مسبعه و خوف، زمینی بود که درنده داشت و ترسناک بود. فخرج معها، لذا راه افتاد دنبال دختران، اومد بیاد خانشون، اما تو ذهنش هم این بود که من مزد از اینا نمیگیرم، من تا گوالا فعلا اجازه بهمون دادن بریم خونهشون بریم. اونا شعیب به هدف پاداش دادن اینا دعوت کرده بودن، اما موسی علیه السلام به منظور دیگری رفت، به منظور اینکه شب جایی رو نداشت، از دعد ناچاری گوالا میریم اما ببینیم چی میشه و چی میخوان بدن، خب موضوع نمیگیریم فوقشه. وقتی که راه افتادن دختران جلو راه افتادن که راه نشون بدن، حضرت موسی هم از پشت میمد. و کانت ریح و تزرب و صوبه ها فتصف و لموسا عجزها، باد که میوزید این چادر این دختران رو میچسبون به بدنشان، اندام بدن این دختران مشخص میشد که اینا رو پسران و زنان امروزی نباید بشنوند، اینا خیال میکنن که اینا از آسمان اومدن دیگه، اوضاع امروز رو باید ببینن چه خبره. به همین اندازه حضرت موسی علیه السلام خیلی ناراحت شد. فجعل موسی یعرض عنها مرتن و یغض مرتن، تا باد میوزید اینطور میشد روشو بر میگردون، باد که دیگه نمید ساده بود، خب جلو رو نگاه میکرد، دوره باد میبد، بار بعدی حضرت میفرمان چشمشو میبست. حضرت موسی علیه السلام تا میدید این چادر اینا لباس پوششی که داشتن اندام دختران رو نشون میده ناراحت میشد و نگاه نمیکرد. آخرش یه جمله گفت، گفت فناداها یا امت الله کونی خلفی و ارن سمت به قولک. آخرش گفت ای دختر خدا، ای کنیز خدا، خواهش میکنم شما از پشت سر من بیا و از پشت سر به من راهو بگو از کدوم طرف بروم، با زبان به من بگو از این ور از اون ور تو من برم جلو. کوچه ها رو اینطوری نشان میده. توی حدیث داره که حضرت موسی علیه السلام گفت انا من اهل بیت لا نرن نساء من ادبارها، گفت ما از یه خانواده هستیم که از پشت سر به اندام زنها نگاه نمی کنی، ما اصلا تربیت خانوادگیمون اینه، نگاه نمی کنی. این غیرت حضرت موسی علیه السلام رو اینجا داره. خب دیگه من دنبال داستان رو کوتاه کنم، اونا دیگه مربوط به غیرت نیست، فقط خواستم یه اشارهی بکنم و عرض بکنم که امروزه متاسفانه زنان، نه همشون، یه تعدادی از زنان جامعه این غیرت ها ازشون رفته و مایلم نیستن که ما بگیم فرهنگتون چرا اینقدر پایینه، چرا اینقدر درکتون ضعیفه، چرا اینقدر به فرمان نفستون شیطان چرا کار میکنید. عمدن لباس های چسبان میپوشن که خوب حجم بدنشون رو کامل نشون بده چه اندازه است. خیلی باید شخص بی غیرت باشه که این گونه باشه. من این توصیه رو به برادران هم میکنم، برادران عزیز، اونها هم وظیفه دارن. مردها لباس چسبان تو روایت داره لباس اهل آتشه. برای چی میگه لباس اهل آتش؟ برای اینکه با همین چیزهاست که انسان آلوده به گناه میشه. تو بعض جا داره کراهت دارد، فقها ها اصلا لباس چسبان کراهت داره. چه منظوری داره پسر و بدتر از او دختر که مورد نگاه پسرها واقع میشه، اما پسرش هم باید ملاحظه بکنه. چه منظوری داره؟ چرا میخواد اندامش رو نشون بده؟ آیا برای همسرش میخواد نشون بده تو کوچه و خیابون؟ قطعا این نیست. تو کوچه و خیابون که برای همسرش نیست که، اون باید تو منزل باشه. اما تو کوچه و خیابون هم مردم دو دستن، یا ازدواج کردن یا نکردن. اگه ازدواج کردن، این پسر یا دختری که اندام خودش این گونه تحریک آمیز قرار میده، پایه‌های ازدواج دیگران رو متزلزل میکنه. الان چقدر طلاق ها منشأش از همین جاها آغاز میشه که حالا مرد یا زن ازدواج کردن اما چشمشون افتاده به مرد و زن دیگری و کم کم به فکر میفته که اصلا طلاق بگیره و برد با او ازدواج کن. موردهای هم داشتیم، من دیگه خجالت میکشم، تو همین ماه مبارک اومدن برام گفتن دا. نه اینکه حالا بگیم یه هفته یه قبل میدن دو هفته، که بدون اینکه طلاق بگیرد از همسرش رفته با مرد نامحرم دیگری ارتباط داشت. و اینا یکی دوتا نیست که بگیم حالا تو یه مورد است، نه، داره تکرار میشه. و همش هم نمیگم ریشش مال اینا، اما یه بخشش مربوط به همینه که افراد توجه ندارن. گاهی هم توجه دارن، میفهمه که نباید اندامش اینطوری در بیاره. خب اصلا غیرت کجا رفته؟ چرا خجالت نمیکشه؟ حیا خیلی کم شده یا بی حیا شدن؟ بعد هم وقتی تذکر بهشون داده میشه براشفته میشن، یعنی اون بی فرهنگشون تو پاسخ دادنشون هم معلومه که تازه برگرده جواب میده. گاهی هم شده که حالا اون دختر برگشته جواب داده، توهین کرده، بعد سه چهار نفرم اومدن مغازه داره و اینا جمع میشن تازه دفاع از دختره میکنن. کجا رفت غیرت ما؟ از مجرم باید دفاع بکنیم؟ اینه؟ این اصفهان شهر شهیدانه، کشور اسلامی. فعینت از هبون کجا داریم میریم؟ آیا ما تابع فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم که وقتی که ازدواج کردن پدرشون فردا اومدن و کار رو این گونه تقسیم کردن، گفتن از در خانه به بیرون مسئولیتش با علی علیه السلام، از در خانه به داخل مسئولیت داخل منزل با دخترم. حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمان که خدا می داند وقتی این جمله رو شنیدم چقدر سرور تو دلم ایجاد شد. این خدا می داند یعنی نمیتونم برای شما بگم چقدر. اینقدر خوشحال شدم که اگر مسئولیت بیرون رو به عهده من گذاشته بودن ولو یه بخشی از اون رو، این برای مشکل درست می شد. من خوشحال، خیلی خوشحال، خدا می دونه که چقدر خوشحال شدم. امور داخل منزل به عهده من گذاشتن که نخوام از منزل بیرون برم. البته این منافات نداره که شخص وقتی کار داره و برد بیرون. همین حضرت فاطمه سلام الله علیها که دارن این صحبت رو میکنن، تو دفاع از ولایت میبینید چگونه اومدن بیرون. تو اون بانویی که اندامش رو نشون بده هیچ وقت دفاع از ولایت هم نمی کنه. این که عفت نداره کجا میاد از موازین دین دفاع بکنه؟ اما حضرت فاطمه سلام الله علیها اون حجابشونه، این هم دفاع از ولایتشونه که اومدن پشت در به خانه بود. بعدم که آسیب دیدن و آمدن مسجد، گفتن شوهرتونو بردن مسجد برای بیعت گرفتن، بلند شدن اومدن مسجد، اما نیومدن جلوی مردان نامحرم، نه از همون طرف رفتن، از همون پشت پرده فریاد زدن خلو عن ابن عمی. اون قاسبین باورشون نمیشد، گفتن حضرت که افتادن رو زمین و دیگه کاری نداشتن که چه بلایی به سرشون اومده، اصلا توجه میدونستن چه جنایتی مرتکب شدن، اما گفتن مانع رو برداشتیم و حواسشون تو این بود که کسی که محق حکومته، حق با اومه، اینا باید ساکتش بکنن. لذا گفتن بیعت بکن تا ما مطمئن بشیم که شما ادعایی نداری، ولی سلمان انتظار نداشتن بیاد بیعت بکنه. چیکار به سلمان داشت؟ سلمان که ادعایی نداشت، مقداد که کارش نداشته، چون اونا حق حکومت نداشتن. خود این که به امام دارن میگن بیعت بکن، این دلیل بر این که خود قاسبین میدونستن حق با کیه. مردم هم میدونستن، همه اطلاع داشتن، اما تاریخ خیلی واضحه اینها که میگفتن بیعت بکن تا ما مطمئن بشیم شما اقدامی نمی کنی. اون خطبه فدکیهی که حضرت فاطمه سلام الله علیها خوندن، که حالا نمیدونم همین روزه یا در یه لحظه دیگری هست، و خطبه استثنائیه، یه خطبه ایست که بارها عرض کردم عبارتهای او در حد اعجازه. عبارتهاش عبارتهای فصیح و بلیغ که الان خطبا اگر بنشینن، نه یه روز و دو روز و طی سالها، نمیتونن بهتر از جملات رو بیارن. یعنی کلمه به کلمه این خطبه اصلا معلومه که غیر معصوم نمیتونه به زبان جاری بکنه. و حضرت اصلا آماده نکرده بودن خطبه رو، که انشا کردن، یعنی همون فی البداه ایجاد میکردن عبارتها رو. خیلی عبارتهای زیبا، اما میخوام بگم کیفیت خوندنشون چی بود؟ دستور دادن یه پرده ای زده بشه، چادرم سرشون بوده، چون حدیث داره که وقتی میرفتن حتی چادرشون رو زمین کشیده میشه، یعنی تا روی پاشون گرفته بود. در این حال وقتی آمدن مسجد با همون چادر وای نسن جلو نامحرمان خطبه بخونن، سخنرانی بکنن. اینا قابل توجه زنان امروزی که گاهی وای میسن جلو نامحرمان سخنرانی میکنن، که واقعا ما توجه داریم به اهل بیت علیهم السلام. اینه یادمون نره، ما هم باید بگوییم، کسی یک به ما اعتراض نکنه بگه نگویید اینا رو، اینا به نمایندگان مجلس بر میخوره، زنانی که رفتن تو مجلس وای میسن جلو مردم، به دولت فعلی بر میخوره. خبر دارید دولت فعلی بیش از 30% مسئولین کشور رو از زنان انتخاب کرد، غیر از زنان که از قبل بودن، یعنی کن کن تو اصفهان ما، من خبری که اخیراً بهم دادن، اینا باید بهتون بگیم، مثل اینکه هرچی نگیم اینا کار خودشونو میکنن. سهمیه دادن به هر استانی، گفتن باید حدود 30% از مسئولین استانتو بده زنان باشه. وقت بعضی استانها هنوز موفق نشدن، اما خبری که اخیراً به ما دادن گفتن اصفهان پیش قدم بوده و سهمیشون رو پر کردن. چی بگم؟ شهردار زن داشتی تا حالا تو اصفهان؟ خبر دارید؟ یا اینا رو هم خبر ندارید؟ وقت بعضی ها فکر کنن ما با زن مخالفیم، اونایی که دردشون میاد فوری توهین میکنن به ما، یه دروغ هم به ما میچسبونن که اینا با زن مخالف. کجا ما با زن مخالفیم؟ ما با عزت زن موافقیم، با ذلت زن مخالفیم، نمیخوایم زن ذلیل باشه. نه ما، این که ما کسی نیستیم، ما یه موجود ضعیفی هستیم، اسلام نمیخواد، خدای متعال نمیخواد. وقت با زن مسئولیت داشته باشه که چی میخواد، با مردا سر کله بزن، میخواد چیکار بکن، کار شهرداری ها واقعا تصورشو بکنید. خب مرتب مرد میره و میاد دیگه، کار شهرداری کارای زنانه که نیست که. چیه این؟ باز نشستیم، نشستید تا بالاخره ماه داد بزنیم، اما نمیدونم، اما هرچی نشستید اونا اعتراض کردن، حرف زدن، کار خودشونو کردن. وقتی هم میگیم تازه یه توهین هم به ما میکنن، یه دروغ هم به ما نسبت میدن، در حالی که خدای متعال از دل ما با خبره. بیشترین احترام ها ماها به زنها داریم میگذاریم. کجا اونا احترام میذارن؟ اونا میخوان سوء استفاده بکنن از زنها. وقتی که میگه بذارید سوار دوچرخه بشه، کی میگه؟ پسره دارد میگه، دختره نمیگه دا، پسره میگه، میگه بذار این کارو بکنه من ببینم، میخوام سر سرش بذارم کارمو بکنم، حداقل نگاش بکن. تو دانشگاه وقتی میخوان تفکیک بکنن که لازم، این پسرا دارن مخالفت میکنن. همین هفته گذشته تهران کیا بودن؟ اینا سرفکندگی است برای ما، اینا دیگه تو تاریخ ثبت میشه که پسرانی اومدن از بیبندوباری دفاع کردن. این شد تهران ما. اینو بذارید کنار کار حضرت موسی علیه السلام. این فرهنگ چقدر بالاست. کی یاد حضرت موسی اینا داده؟ که میگه دو بار، یه بار روشو برگردون، یه بار چشمشو بست، دید نمیشه. آخه به زن گفت شما از پشت سر من بیا. و گفت ما از یه خانواده هستیم که اصلا نگاه به اندام زن از پشت سر نمی کنی. شهرداری بیا این روایت رو بنویس، بذار تو تابلو، برای این که بفهمید فاصله چقدر زیاد دارید، بدونید فاصله تون با دین چقدر زیاده. جرأت نمی کنی اینو بنویسی تو تابلو، بذاری تو خیابون. همین جمله بنویسی، این نام اهل بیت لا نرا فی ادبار النساء، اینو بنویسید و ترجمه کنید. وقت برید این کارتون با اون دو چرخی به دختره میدید تناسب داره، یعنی دیگه خیلی چیزا رو باید جمعش کنید دیگه. این با دست دادن مرد و زن جلو مردم، ببینید چیه که دست میدن، دست هم دیگه رو میگیرن را میرن. اینه ولو همسرش باشه، و از یه میگن این همسرشه، این خواهرشه، باشه. یه پیرزن است دستشو میگیره زمین نخوره، اون تحریک کننده نیست. اینا فرق میکنه. اما وقتی خانم جوان چه دستشو میگیره؟ چه تذکر داده نمیشه؟ صدا سیمای اصفهان، چند بار من بهتون گفتم، خودتون میدونید این حرف اولین بار نیست من اینجا دارم میگم، بهشون مرتب گفتم، گفتم معضلات جامعه فقط آلودگی هوا نیست، آلودگی فکرم هست، معضلات جامعه فقط اعتیاد نیست، اعتیاد به شهوت هم هست، معضلات جامعه فقط تو بصر نیست، تو بصیرت هم هست. فکر بکنید. سال گذشته تو بهشون گفتن این اتاق فکری که تو صدا سیما هست و خیلی توضیحای دیگه که نمیخوام حالا وقتتون رو بگیرم. بشینی فکر کنی باید چیکار بکنی. صدا سیما باید فرهنگ جامعه رو بیارد بالا، نه اینکه فیلمی رو پخش بکنه که برن ترکیه با زن بی‌حجاب، اونم زن ایرانی که رفته فراری تو ترکیه سر واز، اونم برن باش فیلم بازی بکنن. تو ایران جرأت نمی‌کردن با زن سر واز فیلم بازی بکنن، رفتن ترکیه و بعدم میان اینجا فیلمش رو پخش میکنن. خدایا می ترسم از این قطره های خون شهدا که دوستان ما رفقای ما رفتند و بارش رو دوش ما سنگینی می کنه. یک مورد دیگه هم از غیرت حضرت موسی علیه السلام، من دیگه ادامه داستان رو نمی گم اما رها میکنم. 8 سال یا 10 سال حضرت موسی علیه السلام اونجا ایستاد، چوپانی کرد و با دختر شعیب ازدواج کرد. خواستگاری از طرف پدر دختر بود. پدر دختر وقتی که دید این جوان خیلی مؤدبه، خیلی خالصه، خلوصش این بود که سفره غذا پهن کردن، به حضرت موسی گفت بسم الله بفرمایید شما. حضرت موسی خیلی گرسنه بود، مسافر ما غذا نخورده بود تو را، خیلی گرسنه بود، اما حواسش جمع بود که دختر گفته بود میخواد بابام مزدتو بده، ترسید که حالا این غذای مزدش باشه، نیمد جلو. حضرت شایی گفت چی؟ چرا نمیاد جلو؟ گفت می ترسم این قضا مزد آبیاری گوسفندات باشه، ما از اهل بیتی هستیم که کاری رو که برای خدا میکنیم مزد براش نمیگیریم. حضرت شعیب گفت ما هم از اهل بیتی هستیم که مهمان رو ازش پذیرایی میکنیم، شما مهمون ما هستیم، این کاری به مزد کارت نداره. وقتی اینو گفت عنوان مهمان پیدا کرد، بسم الله گفت، نشست غذا خورد. چه حواسش جمع بود حضرت موسی. اینا بود که هرچه این زیبایی های اخلاقی رو میدید، شعیب عاشق این جوان شد و آرزو کرد ای کاش این جوان دامادش میشد، لذا خواهش کرد ازش، گفت قبول میکنه یکی از دختران مرا؟ گفت من هیچی پول ندارم، مهریه هیچی ندارم، من تک و تنها، نه کسی ندارم، نه پول دارم. فوری گفت مهریه این باشد که شما به جای دختران من گوسفندا رو ببری چوپانی، من ناراحتم که دختران میرن بیرون از خانه، خودم هم که پیرم نمیتونم. حاضری 8 سال یا 10 سال، بین 8 تا 10 سال شما چوپانی بکنی، این به شد مهریه دخترم. دخترانم خوشحال بودن که این تکلیف از دوششون برداشته بشه، دختری که عفیف هست، نمیخواد برد بیرون مگه یک دلیل خاص داشته باشه. خب حالا دیگه ادامش حالا اینه که 10 سال او تمام شد دیگه داستان نداره، ظاهرا حضرت شعیب فوت شده و الا اگه بیشتر از این نیاز بود خدای متعال به زبان یک جاری میکرد میگه مثلا 15 سال 20، اما ظاهرا اصلا دیگه سالبه به اتفاق موضوع شده، اصلا شعیبی دیگه در کار نبود، او رو دفنش کردن. حضرت موسی علیه السلام مأموریت پیدا کرد که از مدین برگرده مصر، یه دوتا بچه هم پیدا کرده بود تو این 10 سال و باز خانمش هم آبستن بود، اما با خانمش بالاخره توافق کردن که حرکت کنن. راه افتادن، خب روز اومدن، رسید به شب و شب هوا هم سرد بود و نصف شب راهو گم کردن، مسیر معلوم نبود از کدوم طرف باید برن. یه مقدار خوفناکم بود، یک حیوان درنده‌ای بود، خب حمله میکرد بهشان، کسی نبود، تنها بودن، سرد هم بود، این زن آبستن هم بود، یکی دوتا بچه کوچیک هم همراهشون بود. از دور یک نوری رو مشاهده کرد که به ذهنش آمد این آتشه، چون خیلی کیلومتر، حالا من میگم مثلا 20 کیلومتر فاصله، بلکه آتش از دور دیده میشه، 20 کیلومتر از عقب‌ترم که ببینه. به خانمش گفت شما همینجا بمان، چون راه رفتن برای سخت بود، همینجا بمان، بچه ها من میرم، اینجا آتش هست، هم یه مقدار آتش برات میارم که گرم بشی، هم ببینم که اونجا هست راهو ازش بپرسه. ببینید باز اینجا غیرت حضرت موسی علیه السلام نم یه نمونه دیگه هست که مواظب همسرشه، او رو به زحمتش نمی اندازه، اذیت نمی کند او رو، بیا دنبال من برم دوره باید برگردم، میخوام دیگه بر نگردم، بیا به هر شکل هست بریم. گفت نه شما همینجا باش، چون ممکنه مسیر از راه دیگه باشه. یعنی چه دقتی داشته. فلما قضا موسى الاجل و سار به اهله، وقتی که اون مدت تمام شد سیر کرد همراه اهلش، یعنی حرکت کردن. قال لأهلهم کثوا، گفت همینجا مکس بکنید، من تو زحمت باشم طوری نیست. حالا اینا من دارم میگم، این به زبون نگفت که تازه من نصر او بگذره، همین مواظب همسرشه، نیاز او رو منه چیز دیگریست، اون نیاز به مکس دارد، گفت شما اینجا استراحت بکن. البته زمین خوفناکم بود، اما خوف اونطوری نبوده که حالا نگران باشد یا حیوان بخواد حمله بکن، بیشتر نگرانی این بود که اینجا راه رو گم کردن یا اشتباه برن به یه سمت دیگری. هوا هم سرد بود، نیاز خانمش به آتش هم بود، گفت من میرم آتش میارم و دیگه من دنبالش. این معروف به آیات سوره قصص آیه 29 بود الان گفتم، اما آیات عجیبی است این عبارت ها. و اما حضرت لوط علیه السلام، اینم داستان خیلی عجیبی داره. حضرت لوط علیه السلام هم یک جمله قرآن ازش نقل میکنه، و میدونید زمان ایشون منکر همجنس بازی رایج شده بود، که حالا بعد از چند هزار سال اروپایی ها امریکایی ها دور ادای قوم لوط رو دارن در میارن و رسماً اینا رو قانونمندشن کردن که اگر زنی با زنی میخواد ازدواج کنه، مردی با مردی، حقشه، ما هم اجازه میدیم برن ثبت بکنن ازدواجشون، برن با هم ازدواج کنن. نمیدونم دنیا تا کجا داره پست میشه، عذرخواهی میکنم حیوانم هم جنس باز نیست. دیگه اینا رو ما باید سرمون رو پایین بندازیم، خجالت بکشیم که تو حیوانات اینطور نیستن. و ما انسان ها گاهی داریم پستر از حیوانات ادا در میاریم. وقتی این آیات رو میخوندیم حالا چشمون داره روشن میشه به دنیای وحشی امروز که دارن اینا رو ترویج میکنن بین ماها. کم کم میگن چرا جلوشو میگیری؟ چرا حرفشو میزنی؟ اون هفته روایت رو خوندم، پیامبر فرمودن چه حالی داری؟ زمانی برسد که منکر رو ببینید و امر به نهی از منکر نکنی، امر معروف نکنی. گفتن یا رسول مگه میشد همچین چیزی که افراد بی تفاوت هم تا رد شن؟ فرمودن بدتر از اینم میشه، زمانی فرا میرسه که اصلا امر به منکر میکنید، میگید همجنس بازی بکنید، امر میکنید. یکیسی گفت یا رسول الله اینا دیگه چیه؟ میشه همچی چیزی؟ فهمدن بدتر از اینم میشه. بدتر از این دیگه چیه امر به منکر؟ فهمدن زمانی فرا میرسه که اصلا فکر عوض میشه. قبل از که امر بکنه دا اصلا میگید همجنس بازی خوبه، کجاش بده؟ کجاش ایراد داره؟ الان این شده یا نشده؟ حالا من مثال زدم هم جنس بازی ها، بیهجابیش هم همینه، موسیقیش هم همینه، گاهی شرابش هم همینه که میگه دیگه مثلا تو سفره باید شراب باشه دیگه نباشه. ایناست. کجا داریم میریم؟ میخواید من دیگه از فردا صحبت نمی کنم؟ این بحث اگر ناراحت میشید من بحث عوضش میکنم. بلدم یه جوکایی بگم که بخندید. الان مارمزون هست، مساجدی که سخنانه حرفای میزنن افراد میخندونند. میخواید بلدم از این جوکای اینطوری بگم، همین داستانای ابراهیم، موسی، حضرت لوط، از این چیزا توش خیلی داره. کجا؟ من داستان حضرت لوط رو انشاءالله فردا به حول قوه الهی عرض میکنم. فقط آیه 78 هود رو میخونم. اینا باید تابلو بشه. این همون تابلوست که میگم شهرداری بیاد اینا رو، باید شهرداری بیاد تابلو بکنه این آیه رو. الیس منکم رجل رشید؟ خیلی دردناکه. قربت حضرت لوط رو ببینید، من تا ترجمه نکنم متوجه نیستید. دل انسان وحشت میکنه اینا رو ترجمه بکنه. نمیگفت آیا شما مرد رشید نیستید، میگفت از بین شما یه دونه. الیس منکم، یکی، یه آدم غیرتمند بینتون نیست؟ همه تون میخواید همجنس بازی بکنید، همه تون میخواید منکرات، همه تون چی؟ الیس منکم رجل رشید؟ الان درد غیبت امام زمان که دوچارمون شده همین است. عذرخواهی میکنم وقتی به امام زمان گفتن چرا غائب میشید، حضرت آیه 101 مائده رو جواب دادن. فهمیدن سوال نکنید از علت غیبت من. خوب دقت کنید، میگن نپرسید که چرا من غائب میشم، چون اگه بگم ناراحت میشید. لا تسألو ان اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. من هرچی این رو نگاه میکنم میگم خب امام زمان علیه السلام دلشون میخواد ما ناراحت نشیم، اما حالی که حالا میخواستن بگن چی بوده جواب؟ معلومه همینه، میرسه به همینجا. عذرخواهی میکنم، من دیگه بچگونه حرف میزنم، غیرت نیست. غیرت تو دفاع از دین نیست. باشد قائب نمیشن امام. در زمان امام عسکری علیه السلام یه قصه اتفاق افتاد که یک کسی علیه قرآن کتاب نوشت. یه آقای اومد پیش امام عسکری علیه السلام گفت آقا ما چی؟ ایشون کتاب نوشته علیه قرآن. امام یازدهم همین آیه 78 هود خوندن، الیس منکم رجل رشید. یه آدم غیرتمند توتون نبود جواب اینا بده؟ نشستید نگاه کردینم کتاب نوشت. خب ببینید الان فرزند امام یازدهم امام زمان هم دیگه، چقدر کتاب الان علیه دین نوشته شده. الیس منکم رجل رشید، تو همین نمایشگاه بین المللی تهران ببینید چه خبر. نه یکی دوتا، برید صد کتاب انحرافی پیدا کنید. بعد فقط هم اونجا نیست، تو اصفهانش هم هست. چند وقت پیش بعضی دخترانی رو گذاشته بودن کتاب بفروشن به عنوان شغل، گذاشته بودن همینجا شغل. وقت رفته بودن نگاه کردن، دارن کتابای انحرافی که ضد دینه، اینا دارن همین کتاب رو دارن بفروشن. اسمشو تحت پوشش شغله اینه دیگه. حالا غیرت ها کجا رفته نمیدونم. قطعا اینا هم پدرشون پیرن مثل شعیب، یا پدر ندارن یا پیرن. ابونا شیخون کبیر، همین شد. الیس منکم رجل رشید. وقت ما آقا گفت که آقا ما بلد نیستیم جوابش رو بده. حضرت فرمودن برو این جمله رو بهش بگو، جوابش رو برو بهش بگو، این برداشتی که از آیه قرآن کردی و بعد از یه آیه دیگه هم برداشت کردی و بعد میگی این دوتا آیه ضد همه، آیا احتمال نمیدی که برداشت تو خلاف باشد؟ اینو برو بهش بگو، این جوابشه. این آقام رفت اونجا و همون شخص رو دیدش و گفت من یه کاری باید دارم، همینو بهش گفت. گفت شما که ایراد گرفتی به این آیات قرآن، میگه اینا نقیض هم دیگه هست، آیا احتمال نمیدی که گوینده این آیات خدای متعال منظور دیگری از این آیه داشته؟ یه فکری کردی چرا احتمالش هست، اما یه نگاه تو قیافه این کرد گفت این جواب کی بهت داده؟ این به تو نمیاد، این جواب علمی. خب اونم خودش نیورد، نگفت که من رفتم از امام گرفتم، اما گفت این جواب به تو نمیاد، این حرف یکی یه بزرگی یادت داده. و همین باعث شد کتابش رو بعدش پاره کرد، گفت من احتمال میدم که خدای متعال منظور دیگه داشته، برای من اصلا اشتباه دارم. کتابش رو پاره کرد ریخت کنار. اما همونم نشون میده یه غیرت جزئی داشته. امروزه چی بگم که کیا چیا میگویند و چه توهین هایی به ائمه میکنند و علم امام زیر سوال میبرند. و امروز بنا بود یه مناظری تو دانشگاه بشه و چیزایی که نگوییم بهتره، از که دلمون خیلی پره، هرچی بگم شما بیشتر ناراحت میشید. الیس منکم رجل رشید. اینا رو باید عقلها رشد میکنه تو همین آیه قرآن. خوشین اگه میخوان از یاران امام زمانمون باشیم بلند شیم، اینطور آهسته نشستن و بیام یواش بیام مسجد نماز بخونم و بریم و هیچ کاری هم با کاری کسی نداشته باشیم، این که دین نیست. اون دینی که جلوی منافع دشمنو میگیره دین قیامه، دین کربلاست. این که میگن برید کربلا برای همینه. ما سالی یک بار بیشتر باید بریم کربلا تجدید میثاق بکنیم، بریم اونجا و بگیم یا عبدالله لبیک یا حسین، بریم اونجا اینو تکرار بکنیم و خودمون رو آماده بکنیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. امام خیلی مواظب زنها و کودکان بوده، مواظب اونها بوده. یه جا داره فرمودن تا زنده ام راضی نیستم صدا به گریه بلند کنید. خود این صدای به گریه دشمن رو خوشحال میکنه. گفتن راضی نیستم. خب اهل بیت هم خیلی مواظب بودن دستورات امام رعایت کنن. اما وقتی که اسب بدون صاحب اومد کنار خیمه، اون لحظه رو امام زمان علیه السلام می نویسن اینا از خیمه بیرون آمده. وقتی منظره اسب دیدم، سر و صورت اسب خونی شده، زین او برگشته، امام نیامده. همین منظره رو که دیدن متوجه شدن چه خبر شده. دختر امام فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کردن. با همین حال دویدن طرف قتلگاه، به سر و صورت می زدن، فریاد به گریه بلند کرده بودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را حسینی بگردان، از یاران خوب امام زمانمون قرار بده، به معارف قرآن و عترت ما رو آشنا گردان، عامل به وظائفمون بگردان، منکرات جامعه رو برطرف فرما، رهبر عالی قدرمون نظاممون حفظ فرما، ما را مدیون خون شهیدان قرار مده، گذشتگانمون رو رحمت فرما، از شبهای قدر ما رو بهره مند فرما، به جاه محمد الله.